الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. حق داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات سراسر نعمات. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده امامت و ولایت. هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزومندیم. در ایران اسلامی هستید، شمال و جنوب و شرق و غرب این میهن پهناور، یا عزیزانی که در جای جای این کره خاکی نگاه مهربانشون رو به ما هدیه دادن. هفته وحدت، ولادت سراسر نور نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت شما تبریک عرض میکنم، خدمت همه مسلمانانی که بیننده شبکه جهانی ولایت هستن. امشب هم توفیق داریم در برنامه زنده امامت و ولایت در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم، و عذرخواهی هم میکنم همین ابتدای برنامه‌مون که قدری برنامه ما با تأخیر آغاز شد. انشاءالله که برسیم مباحثمون رو تقدیم حضور شما بکنیم و همچنین تلفن‌های شما رو هم داشته باشیم. اما قبل از اینکه سلام علیک داشته باشیم خدمت استاد، همین الان بگم که اگر می‌خواید با ما ارتباط داشته باشید، راه‌های ارتباطی رو همین الان آقای کیا با فشار دادن یک دکمه به شما نشون میدن. این اولیش هست که 301203 سامانه پیام کوتاه ما برای عزیزانمون در ایران اسلامی هست، و همچنین اون شماره پایینی سامانه پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت هست، و معنا و مفهومش اینه که هر جای این عالم هستید میتونید برای ما پیامک بدید. و دیگر شماره‌ای که زیرنویس شد شماره واتساپ و تلگرام شبکه جهانی ولایت هست، منتظر پیام‌های شما هستیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، این ایام بر شما مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز گرامی، دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینن، سیدی برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تبریک میلاد نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد امام صادق سلام الله علیه و ایام هفته وحدت تقدیم می کنم، و خدا را قسم می دهم با آبروی پاکان درگاهش همه ما و شما را حاجت روا نموده، دغدغه های فکری ما را برطرف سازد، دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
چقدر هفته مبارکی هست، دل همه مسلمانان شاد هست به واسطه ولادت با سعادت پیامبر اعظم. انشالله که هر چی میخواید از خدا همین امشب که شب بسیار مبارکی هم هست، شام ولادت به روایت عزیزان اهل سنت ما هست و آغاز هفته وحدت و شب جمعه هم هست و شب رحمت و مغفرت، انشالله حاجت روا بشید هر کجا که هستید. استاد، با توجه به اینکه در هفته وحدت قرار داریم، میخوایم قدری در خصوص اهمیت این موضوع از نگاه و از دیدگاه قرآن عزیز و قرآن شریفمون مطالب رو بفرمایید، تا انشاءالله من سوالات بعدی هم یادداشت کردم که خدمتتون عرض کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، وفوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل. در رابطه با قضیه وحدت، این رو از چند زاویه و محور می شود مورد بحث قرار داد. وحدت از دیدگاه خود قرآن، وحدت از دیدگاه نبی مکرم، وحدت از دیدگاه امیر المؤمنین بزرگ منادی وحدت، وحدت از دیدگاه اهل بیت عصمت و طهارت، و از طرفی هم عوامل شکل گیری وحدت چیست باید بحث بشه خیلی مفصل، و موانع وحدت امروز در جهان اسلام چیه و مخصوصا در عصر حاضر که مسلمان ها به جان هم افتادن و هم دیگر را میکشند در مناطق مختلف، شیعه سنی نمیدونم علوی دروزی و غیره دارن کشته میشن و متاسفانه همه اینها هم طرف مقابل رو تقرباً الالله و به عنوان منادی وحدت و به عنوان خلاصه پیاده کردن توحید و سنت پیغمبر و اسلام راستین دارن همدیگر را میکشن
به اسم اسلام و با ذکر الله اکبر.
بله، با ذکر الله اکبر دارن الله اکبر را میکشن. و لذا روی این جهت من معتقدم اگر ما هرچه بتوانیم در این رابطه صحبت کنیم میارزه، و همچنین در این شبکه های شیطانی صهیونیستی هم الان چند مدتی است دارن تلاش میکنن هفته وحدت رو زیر سوال ببرن، اصلا خود وحدت رو زیر سوال ببرن، و حتی عزیزان اهل سنتی که در این همایشا و کنفرانس های بین المللی وحدت شرکت میکنن اینها رو به باد فحش و اهانت و افترا میگیرن. نمیدونم اینها خلاصه لا عقل لهم ولا خلاق، و بعضی از افرادی هم از داخل کشورمان با این شبکه ها تماس میگیرن و ماگان من تأسف میخورم به حال اینها و احساس میکنم اینا بعضی هاشون علاقه و شهوت حضور در رسانه دارن، یعنی غیر از این چیز دیگری نمیتونه باشه. در یک رسانه‌ای که به مقدسات شیعه رکیک‌ترین فحش‌ها را دارن میدن و به مراجع بزرگوار ما بدترین توهین‌ها را میکنن، به مسئولین نظام رکیک‌ترین فحش‌ها را میدن و رسماً هم میگن هدف ما براندازی نظام شیعی جمهوری اسلامیه.
بله.
حالا اینها نمیدونم خجالت نمیکشن میان برای شما عرض کنم با این شبکه ها تماس میگیرن، مطالبی رو مثلا نفس حضور در این شبکه ها خلاف شرع و خلاف امنیت کشوره. حالا مسئولین امنیتی هم حالا صلاح مصلحت خیش خسروان دانن، خب اینها میان اینطور وقیحانه تو این شبکه ها حضور پیدا میکنن، فردا اگر مراکز قضایی ما امنیتی ما برخورد کردن دادشون میره آسمان. آقا این آقایان آمدن کسانی که منادی وحدت بودند و نمیدونم پیگیر بحث نمیدونم توحید بودند، طرفدار توحید بودند، اینها رو دارن اعدام میکنن، اینها رو دارن زندان میکنن و امثال این قضایا. علی حال این مصائبی است که ما در عصر حاضر داریم که حالا اگر ما فرصت بشه در یکی دو جلسه دیگر هم در این زمینه با بینندگان عزیزمون ما صحبت کنیم و جا داره. اما در رابطه با قرآن خب عزیزان دقت کنن، آیات متعددی ما در اهمیت وحدت از دیدگاه قرآن ما داریم. اولین آیه آیه 103 سوره آل عمران هست، خب همه عزیزان ما حفظن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همگی دیگه خطاب به یک دسته و دسته دیگر نیست، امرم هست، امرم آقایان میگن دال بر وجوب است و فور، اعتصام به حبل الله بکنید جمیعا، همگی در کنار توحید و کنار کلمت و الله هی الاولا جمع بشوید. چه بسا اگر ما همین تعبیر رو نسبت به مسیحیان داشته باشیم، قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، شاید شامل اونها همین آیه شریفه بشه.
بله.
ولا تفرقوا، نهی صریحه، دیگه شوخی بردار نیست. و بعد خدای عالم میاد اون نعمت وحدتی که در صدر اسلام شامل حال مسلمان ها شد اون رو ذکر میکنه واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. و در سوره حجرات آیه 10 میاد میگه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، همه مؤمنین برادر هستند. حالا مراد از مؤمنون چه هست؟ شاید در این آیه کل من یؤمن بالله باشد،
ایمان به خدا،
ایمان به خدای عالم باشه. از طرف دیگر هم قرآن همونطوری که وحدت را نعمت الهی میداند، هر گونه تفرقه را عذاب آسمانی و عذاب الهی میداند. در سوره انعام آیه 65 قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم و من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا، خدا عذابی از آسمان بفرستد و شما را دچار تفرقه کنه، دچار دسته دسته کنه، دچار اختلاف بکنه و یذیق بعضکم بعضا. بعض این کلام ما داریم میبینیم که امروز دارن کشت و کشتار و ویران کردن خانه ها و نابود کردن انسان ها و ذبح اطفال و غیره و یذیق بعضکم بعضا. دیگه این از این واضح‌تر و از این روشن‌تر. یا در سوره انعام آیه 159 می‌خوانیم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، اونهایی که تفرقه را شعار خودشون قرار میدن و بر طبل تفرقه میکوبن، لست منهم من شيء، پیغمبر تو جزء اینها نیستی، اینا کارش ارتباط به تو نداره. خب اینها کاملا واضح و روشنه. نکته جالب اینجاست در منابع تفسیری عزیزان اهل سنت در ذیل همون آیه اولی که ما خواندیم 103 از آل عمران، واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، در تفاسیر عزیزان اهل سنت عبارت جالبی آمده. این کتاب الدر المنصور آقای سیوطی هست با تحقیق دکتر ترکی. خب عزیزان دقت کنن که در ذیل همین آیه میگه کان الحرب بین الاوس والخزرج 20 و 100 سنه، 120 سال بین اوس و خزرج جنگ بوده. یعنی شما حساب کنید هر نسلی رو ما 35 سال در نظر بگیریم، معمولا حتی متوسط هر قرنی رو نسلی رو 35 در نظر میگیرن، 35 با نسل قبلی، 35 با نسل بعدی، شما ببینید نزدیک 5 نسل اینها گرفتار جنگ بودن. 5 نسل اینها گرفتار. بعد میگه حتی قام الاسلام، اسلام قیام کرد، فأطفأ الله ذلك و ألف بینهم، این آتش 120 ساله را اسلام آمد خاموش کرد. خب چه شد؟ اسلامی که آمد یک جنگ 120 ساله را خاموش کرد، الفت بین مسلمان ها ایجاد کرد. امروز مسلمان های ما گرفتار دوباره اختلاف شدن، این اون تکفیر میکنه، اون اینه تکفیر میکنه، این اون میکشه، اون اینه میکشه، و تمام قاتل مقتول هم همه قائل به شهادتین هستند. بدبختی اینجاست و اینها نمیان در برابر کفار، در برابر یهود، در برابر صهیونیست حتی یک جمله بیان حرف بزنن. بدبختی اینه که اینها نه تنها حرف نمیزنن، بلکه اینها روابط حسنه هم با یهودی که اشد الذین آمنو عداوتن هستن رابطه برقرار میکنن.
حضرت امام رحمت الله علیه مثال قشنگی زدن و فرمودن اگر مسلمان ها جمع میشن هر کدوم یه سطل آب بریزن، اینا رو واقعا آب میبرن.
بله شما ببینید ها دیگه این قضایا واقعا منطق قرآن، ما کار اصلا با هیچش نداریم، ما مسائل سیاسیش غیرش نداریم. قرآن میگه بابا این یهود شدیدترین و سختترین دشمن مسلمان ها هستن. خب آقای عربستان سعودی چقدر رابطه داری؟ جناب آقای اردوغان چی شد؟ شما الان با همسایه‌هات همه درگیری، ما بحث سیاسی بنا نداریم بکنیم و
قصد دخالت هم نداریم. شما با سوریه به اون شکل، با عراق اون طور، با ایران به این شکل، با روسیه آمدی در وسط زیراب میزنی، با به قول اسرائیل داره رابطه برقرار. این واقعا ننگه، خجالت داره واقعا. اینها وقت دائیه این هم داریم که ما مسلمان هستیم، ما میخوام اسلام رو پیاده کنیم. من امیدوارم که انشالله این بزرگواران اگر افرادی به اینها مشورت نادرست بدن، اینها از مشورت های نادرست برگردن. اگر این بزرگواران میان مثلا یک فکر دیگری دارن، میان میخوان برای شما ارز کنن با یهود ارتباط و حداقل مراجعه کنن به قرآن، مراجعه کنن به متون روایی ما، حالا هر متنی رو قبول دارن اینها. من احساس میکنم که این بزرگواران دچار یک توهم و اشتباه شدن. خب در اینجا برای شما ارز کنم در ذیلشم، اِذ کنتم تذابحون فیها، در این صده بیست سال همدیگر رو ذبح میکردید. همون کاری که الان دارد در منطقه صورت میگیره. یأکل شدیدکم ضعیفکم حتی جاء الله بالاسلام فآخا به بینکم و الف به بینکم. همدیگر رو نابود میکردید، اقویا ضعفا رو میخوردن نابود میکردن. حالا یأکل شدیدکم ضعیف، شاید اون زمان به قول بحث خوردن انسان ها بود که الان وهابیا به فتواهای عجیب غریبی دارن میدن، حالا کاری با ایناش ما نداریم. الا اگه حال این میبینیم در خود تفسیر طبری هم همین تعبیر میاد، دوستان مراجعه کنن که کانت الحرب بین الاوس و الخزرج 20 و 100 سنه، 120 سال جنگ بین این دو قبیله بود تا خلای عالم الف بینهم به رسوله محمد صلی الله علیه و سلم. بابا این پیغمبری که باعث الفت بین اوس خضرت شد، یک جنگ 120 ساله را نابود کرد، این پیغمبر هنوز در میان ما هست، سنت او در میان ما هست، سخنان او در میان ما هست، سخنان اصحابش اهل بیتش در میان ما هست. چرا ما فاصله گرفتیم از قرآن؟ چرا فاصله گرفتیم از رسول اکرم؟ چرا نمیایم در کنار مائده محمد و آل محمد جمع بشیم و این اختلافاتی که خانمان سوز هست اینها را کنار بگذاریم؟ من در خدمت حضرت عالی هستم.
ممنون، متشکرم. اشاره فرمودید استاد، واقعا دغدغه‌هایی که نبی گرامی اسلام داشتن خیلی زیاد بود و یکی از مهمترین دغدغه‌ها همین وحدت بین انسان‌ها و امت اسلامی بود که حالا برای نمونه شما یک موردش رو فرمودید که اوس و خزرج این دعوای چندین ساله 120 ساله رو با آمدن اسلام و نبی گرامی باعث شد که پایان پیدا بکنه. از این دغدغه ها باز هم بگید، چون بر سر هرچی اینها گفته بشه همه ما پیامبری مهربان مثل نبی گرامی اسلام داریم، اینها فکر میکنم کمک میکنه به این موضوع.
بله. ببینید در سوره یونس یک آیه خیلی عجیبیه، من هر وقت این آیه را میخوانم واقعا قلبم به اون رأفت نبی مکرم کباب میشه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. چقدر تعبیر زیباییه. میگه بر نبی مکرم خیلی سخته اون کارهایی که شما را رنج میدهد، اذیت میکنه. آقایان وهابی ها، این کشته کشتار شما قبل از اینکه این مسلمان ها را زجر بده، قلب مطهر و روح پاک پیغمبر را رنج میده، عذیتش میکنه. عزیزون علیه ما انتون، بابا دست بردارید از این کسافتکاری ها، دست بردارید از این تحریک ها. آقا اومده، آقا ما میخوام برای شما ارز کنم ائتلاف ضد تروریستی، بابا خود تروریستی شما بیا حمایت از این تروریست ها بردار، یه تروریستی در بقول خاورمیانه نیست. ما اون شب گفتیم مثل که رئیس دزدا خود یه برنامه بگذاره جلوگیری از دزد اموال مردم. بابا جان خودت بری کنار، خودت دزدان چون سرپناهی نداشته باشن میرن کنار دیگه. بابا تروری بدتر از این که الان ده ها هزار مسلمان ها را در یمن به خاک خون میکشید، آقا چه جرمی دارن اینها؟ چه کاری کردن اینها؟ حالا در عراق یک حکومت شیعی بود، در سوریه آقای بشار اسد ظالم بود، در یمن که دیگه همچه چیزی نبود. اونجا دیگه کفر و شرک و نمیدونم بدعت اینها نبود. یک رئیس جمهوری هم بود که با کمال برای شما عرض کنم رز لباس زنانه پوشید فرار کرد. یک همچه آدمی لیاقت دفاع داره به خاطر یک نفر ده ها هزار انسان کشته بشه؟ والله تمامی اینها قلب پاک نبی مکرم رو به درد میاره. به دلیل همین آیه عزیزون علیه ما انتم، هر آنچه که مسلمان ها را اذیت کنه بر قلب نبی مکرم گرانه، قلب پاک او را به زجر میاره، به درد میاره. علی بله بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین نبی مکرم رؤوف و مهربانه. بابا به خاطر نبی مکرمم که باشه شما بیایید با هم، اولا بزرگانتون بیان بنشینن، این مفتی اعظمتون که هر روز حرفای مفتکی میزنه راست میگه بیا پیه، الان که اصل اصل رسانه است دیگه. به جای اینکه نوچه های بیدین و بی ایمان رو بفرستن تو رسانه ها، خب مفتی اعظمتون بیاد با مراجع ما بنشینن صحبت بکنن، یا گروه هیئت علمیتون بیان با گروه هیئت علمی حوزه های علمی با هم بنشینن که راه چاره چیه، حقایق بیان بشه. اگرم شما قبول نکردید، این مسلمان ها این اهل سنت بدانن که شما از اسلام بهره ای نبردید. گرچه خب خود دکتر طیب شیخ الازهر هم گفت این وهابیت جدید سلفی ها همون خوارج اصل ما هستن. دکتر علی جمعه هم صراحتا گفت اینا سگهای جهنم هستن. ولی اگر اینها بیان در یک بحث مناظره و گفتگوی علمی درست بنشینن، همه چه حل میشه. یک روایتی است، من این روایت رو هم از منابع اهل سنت میخوام بخونم هم از منابع شیعه. عزیزان دقت کنن، این کتاب صحیح بخاریه و بیت الافکار دولیه ریاضم چاپ کرده. ببینید نبی مکرم چه داره میگه. میگه تر المؤمنین فی تراحمهم و توادهم و تعاطفهم کمثل الجسد، تمام مؤمنین و مسلمان های جهان همانند یک بدنن. اذا اشتکا عضون تداعا له سایر جسدی به سحر و الحما، یکی از عضوها به درد آید تب تمام اعضای بدن رو میگیره.
بنی آدم اعضای
یک دیگرن که در آفرینش یک گوه، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. خب ببینید این سخن نبی مکرمه. سعدی هم از شاید از روایت نبی مکرم گرفته، میگه گوش شما درد میکنه ولی تب که میاد کل بدن رو میگیره، چشم درد میکنه ولی زجر مال کل بدنه. مسلمان ها باید این چنین باشن دیگه، سخن پیغمبر اکرمه. بابا این زجری که این مردم دارن میکشن به قول یک صد نفر، به قول چند صد نفر در فرانسه کشته شدن، در فرق نمیکنه، اونا رو ما محکوم میکنیم، با اونها هم ما اعلام و همدردی با خانواده هاشون میکنیم، برای ما فرقی نمیکنن، انسانن. امیر المؤمنین به مالک اشتر فرمود اما اخو لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. ولی چطور شد اونجا این همه سر و صدا و داد و بیداد و محکومیت و بعضی از این افراد برای شما عرض کنم، حالا نمیدونم چی بگیم، خود فروخته بگیم یا افراد جوگیر شده، رفتن جلوی سفارت فرانسه در تهران شمع روشن کردن. آقایان با وجدان ها، آقایان جوگیر شده ها، این 2000 انسان بیگناهی که در برای شما عرض کنم نیجریه کشته شد، اینا انسان نیستن؟ اینقدر وجدان نداشت حداقل تو وبلاگتون تو سایتتون تسلیت بگید، با خانواده های این عزیزان داغ دیده اعلان همدردی کنید. حالا شمع روشن کردن جلوی سفارت نیجریه پیشکشیتون. ببینید این قضایا رو مردم میبینن، چه در داخل چه در خارج. با کمال وقاحت ملک سلمان تلفنی برای شما عرض کنم با رئیس جمهور نیجریه تلفن میکنه و تأیید میکنه این کشت کشتار رو. بدبختی اینجاست و یک نفر هم نیست بگین آقایان بگه بابا این کارهاتون چیه، این پیغمبر، این قرآن. ولی خوب این رو بدانند وقتی که اینها اومدن بین الحرمین حدود 89 سال قبل انفجار صورت گرفت. درست از 30 تا 40 تا از عزیزان ما شهید شدن، تعدادی از خانواده ها داغدار شدن، ولی این قضایا رفت رو آنتن جهانی. تمام مردمی که تاوال برای یک بارم اسم ابوالفضل و اسم امام حسین نشنیده بودن سوال شد آقا این گنبد چیه؟ آقا اینجا چیه؟ بین الحرمین یعنی چیه؟ فرهنگ بین الحرمین با خون این عزیزان ما رفت در فرهنگ جامعه جهانی نهادینه شد. قضیه ترور و شهادت شهید حکیم پیش آمد در کنار حرم مطهر امیرالمومنین. یک دفعه گنبد امیرالمومنین رفت روی آنتنها. آها اینجا کجاست؟ این گنبد مال چیه؟ قضیه امیرالمومنین و نجف اشرف رفت و فرهنگه ها. اینها هر کاری میکنن مصداق اتم یخربون بیوتهم به ایدیهم هستن. از نیجریه کسی خبر نداشت. از اینکه اینها 25 میلیون نفر به برکت این آقای زکزاکی عزیز خدا به حق حضرت زهرا ایشون رو شفای عادل کرم کنه و مقدمات خلاصی ایشون رو از دست این ارتش نیجریه زودتر فراهم بکنه، خب خودشون اعلام کردن آقا 25 میلیون نفر توسط ایشون شیعه شدی. خیلی خبر نداشت و این در کل جهان پیچید و در کل این 49 کشور آفریقا پیچید و یقین بدانن همین کار می انجام. حالا این عزیزان داشته باشن، من سال آینده انشاءالله آمار اینجا میدیم، 25 میلیون شیعه آفریقا به 250 میلیون تبدیل میشه انشاءالله به حول قوه الهی. یعنی اینا هر کاری بکنند، بابا جان من شما میتونید انسانها را ترور کنید بکشید، قلبهای مردم که دیگه نمیتونید تسخیر کنید، قلب دست خدای عالمه. مردم امروز بیدارن، متوجهن چیه قضیه. حالا خواهید دید همین کشت کشتار اینها نفرین و لعنت ابدی مردم را نثار برای شما عرض کنم ملک سلمان میکنه، همونطوری که تا یک سال قبل در یمن خب عربستان سعودی طرفدار زیاد داشت غیره. الان شما ببینید تمام اونهایی که صداشون میره روی آنتن بدترین لعنه ها را به آل سعود میکنن، بدترین ناسزاها را به آل سعود میگن. خب شما همین رو میخواستید؟ آیا این واقعا وقاحت نداره؟ این شرم نداره؟ حیا نداره؟ خب ببینید این روایت در کتب اهل سنت، در کتب شیعه هم من اونی که تونستم از بهار مرحوم علامه مجلسی در جلد 74 تربیت چاپ بیروت هست، 71 میشه چاپ ایران. اینا چون یک سری از فهرست ها را مرحوم علامه در چاپ ایران آورده بودن، 55-6-7 کرده بودن، در چاپ بیروت اینا را آوردن آخر، 108 و 9 و 10 و 11 کردن. از اون جد یه مداره تفاوت داره. ببینید در اینجا هم باز امام صادق سلام الله علیه فرمود المؤمنون فی تبار رحم، مؤمنین در نیکی به هم دیگر و ترحم به یک دیگر و عطوفت به یک دیگر همانند یک جسدی هستند که اگر یکی از اعضا را درد فرا بگیرد سایر اعضا هم با او همدردی میکنن و هم ناله میشوند. این دیگه کاملا واضح و روشنه. و یک نکته من در اینجا عرض کنم با نمونه مصداق شبکه های وهابی. ببینید این کتاب اصطلقابه فی معرفت الصحابه دکتر جمعه طاهر نجار هم تحقیق کرده جلد اول. عزیزان این قضیه را خوب دقت کنم. خب کتاب اصطلقابه از کتابهای معتبر تراز اول رجال اهل سنته. شرح حال صحابه را دارد. ببینید در ذیل همون آیه شریفه‌ای که خواندیم ما فألف بین قلوبکم اذکروا نعمت الله علیکم اذ ألف بین قلوبکم که 120 سال جنگ را با آمدن اسلام و نبی مکرم چی شد؟ برطرف شد و وحدت و محبت میان مسلمان ها ایجاد شد. میگه کسی به نام شاس بن قیس یک پیرمردی بود عظیم الکفر و نسبت به مسلمان ها خیلی کینه داشت و حسد میبرد بر مسلمان ها. این آمد به اصحاب پیغمبر از اوس خجرت دید در یک مدرسه اینها جمع شدن با هم بگو مگو میخندند و خیلی صفا میکنن با هم دیگر. خلاصه بعد الذی کان بینهم من العداوه 120 سال عداوت بین اینها تبدیل شده به یک خلاصه جلسه گفتگوی خیلی دوستانه. خب این وقتی این حالت رو دید برگشت گفت لا والله ما لنا معهم اذا اجتمع ملهم بها من قرار، ما برامون آرام قرار نیست وقتی بینیم این مسلمان ها اوس خجرت در یک جا با هم جمع شدن. ببینید الان هفته وحدت، کنفرانس بین المللی وحدت در حدود نزدیک 2000-3000 جمعیت از شیعه سنی آوردن دارن در تهران با هم دیگه گفتگو میکنن. اینها هم که به زور سرنیزم که نیاوردن، به زور شمشیر هم که نیاوردن، دعوت کردن اینها از داخل کشور و از خارج کشور. حال که دوستان به ما میگفتن، خود جناب آقای عراقی میگفت افرادی که از اهل سنت داخل کشور چه از علمای بزرگوار از رؤسای قبائل درخواست حضور داشتن، مدام اگر اینها را ما بخوام بیاریم باید یک جای بندازی 7-8 هزار جمعیت تدارک ببینیم و از خارج هم بعضن 100 نفر درخواست میکنن، ما از 100 نفر 20 نفر 30 نفرشون رو بیاریم. خب اینها میان اینجا جمع میشن. شما ببینید در این شبکه های شیطانی و وهابی نسبت به این اجتماع شیعه و سنی چه برخوردی دارن، چه حرف های رکیکی نسبت به علمای اهل سنت. شیعه سر جای خودش این همون کاری که شاس بن قیس این یهودی شناسنامدار رز انجام میداد، امروز تو این شبکه‌های وهابی امثال این فرزند کالکراب و غیره و امثال این دارن بازی میکنن. اینه قشنگ عزیزان دقت کنن، تطبیق کنن با این شبکه‌ها. ببینید این گفت که ما دیگه نمیتونیم. فامر فتن شابن من یهود، یکی از جوانهای یهود رو رفت تحریک کرد گفت فعمد فجلس الیهیم، برو در داخل اینها بنشین. حالا اینا دسترسی ندارن بیان اینجا، تو ماهواره‌هاشون میگن. ثم ذکرهم یوم بعاث و ما کان فیهم، روز بعاث که یوم اقتتل فیه الاوس و الخجرات، یکی از روزهای خیلی سختی بود که اینها یک جنگ خیلی مفصلی داشتن، کشته کشتار زیادی از اوس خجرات کشته شدن افراد زیادی. به این یهودیه گفت برو ببین به اینها بگو بابا در روز بعاث چقدر از شما کشتن، به اون یکی ها بگو چقدر از شما کشتن تا آتش اختلاف رو روشن کنه. همین کار. آقا فرض یک آقای روحانی 25 سال 30 سال قبل رفته در یک جا به اهل سنت توهین کرده، بعدش هم عذرخواهی کرده 10 بار و پشیمان هم شده و جبران هم کرده. بین اینها مرتب در شبکه هاشون سخنرانی و اهانت 30 سال قبل اون آقا رو دارن، همون کاری که یهودی میکرد. این نقش جوان یهودی را امروز این شبکه کلمه و ملمه و غیره اینها دارن انجام میدن. یا یک عبارت یک آخوند برایشان لس آنجلسی و غیره انجام داده، ارتباط به شیعه هم نداره، مرتب دارن بزرگ این همین کار را. ببینید ایشون آمد و شروع کرد. فتکلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا، اینها کار به جایی رسید. خب اینا هم تازه به اسلام گرویده بودن، خیلی زیاد اسلام در روح و قلب و جان ایشون، اینا هم شروع کردن مورد تحریک اینها قرار گرفتن. والحمدلله علمای اهل سنت ما فرهنگشون در خیلی سطح بالا هست، تحت تاثیر این شیاطین شبکه‌های وهابی قرار نمیگیرن الحمدلله. کار به جایی رسید که اینها خلاصه برگشتن خونه ها، شمشیر کشیدند و شروع کردند آغاز جنگ. خبر به پیغمبر رسید، فخرج الیهم فی من معه من المهاجرین والانصار. بعد فرمود یا معشر المسلمین، الله الله، ابدع والجاهلیه و انا بین اظهرکم. ای مسلمان ها، شما را به خدا، شما را به خدا، امروز دارید ادعای زمان جاهلیت رو راه انداختید. در جاهلیت فلان قبیله از فلانی رو کش، فلان قبیله فلانی، من هنوز در میان شما هستم. بعد از آن که خدای عالم به برکت من شما را به اسلام رهنمود کرد، به برکت اسلام شما را از جاهلیت نجات داد، از کفر نجات داد، فعلف بینکم ترجعون الى ما کنتم علیه کفارن. دارید به دوران کفر برمیگردید. من گمانم این سخن نبی مکرم باید امروز برای این، حالا دولت مردان که عقل درست حسابی ندارن، که نه فقط دنبال این هستن که حکومتشون بمانه،
کشورهای دیگه،
کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی و قطر و متر و اینها، ولی این برای یک دسته از مسلمانهایی که واقعا فریب خوردن، خبر ندارن. بابا پیغمبر اکرم به خاطر یک اختلاف او سردن اینقدر متأثر میشه. و انا بین اظهرکم خیلی پیام داره، میگه من در میان شما هستم، شما دارید شعار جاهلی، همدیگر کافر میخوان قلمداد کنید، همدیگر را بکشید، شمشیر به دست گرفتید. یعنی مشخص که بعد از من چه ها خواهید کرد. اینها همه نشان میده بر این که قضیه وحدت از دیدگاه نبی مکرم یک بحث اساسی بوده و کسانی که از وحدت مسلمان ها زجر میکشن، اینا ریشه یهودی دارن یا صفت یهودی دارن، اینها در روی شک شبه ای نیست. و ما باید یه مقدار دقت بکنیم که این مباحث انشاءالله در میان مسلمان ها برداشته بشه و بعضی از توقعات بیجا چه از شیعه و چه از سنی، چه بسا خیلی از شیعه ها میگن برای وحدت یه توقعاتی دارن، این توقعات بیجاست، یا سنی ها یک توقعاتی دارن، توقعاتشون بیجاست. من دیدم یه آقای اون روز پیامک توی که شبکه های شیطانی داده، آقا اگر اینها وحدت رو میخوان در ایران پیاده کنن، چرا 12 ربیع را به عنوان روز ولادت پیغمبر نمیگیرن؟ 17 ربیع رو میلاد میگیرن یا تعطیل میکنن؟ خب بابا تو اگر عقل شعور درست حسابی داشتی، ما در ایران به قول نمیدونم آمار ایران یادمون رفته 75 میلیون
تقریبا
نزدیک 80 میلیون جمعیته. از این 80 میلیون جمعیت بین 7 تا 8 میلیون از عزیزان اهل سنت هستن. جدیدترین دقیقترین آماری که کمیسیون اجتماعی مجلس حدود 5 ماه یا 6 ماه قبل بود باشون صحبت داشتیم اعلام کردن، اینها گیریم 10 میلیون. شما بخواهید 70 میلیون جمعیت در اینجا هست، قانون اساسیش قانون اساسی شیعه است، قوانینش به همین شکلی است، بیان تابع بشن، اون وقت جواب این 70 میلیون جمعیت رو دولت چی بگه؟ خب بابا تن یک انتظاری داشته باشه.
یعنی که همیشه خودتونم فرمودید استاد، این بحث وحدتی که ما مطرح میکنیم، نه به این که بخوایم از اعتقادات هم دیگه دست برداریم.
بله.
اون تاریخ ما اون هست، اعتقادات ما اون هست، اهل سنت هم
نه ما بارها گفتیم شعار ما شعار شهید مطهریه. ایشون در امامت و رهبری، البته چاپ تقریبا اون اوائل انقلاب رو من دارم، صفحه 21 و 22، ایشون میگه ما شیعه هستیم، تابع افتخار تبعیت از اهل بیت داریم و وحدت را هم از ضروریات میدانیم، ولی حاضر نیستیم به خاطر وحدت از یک مستحب کوچک و از یک مکروه کوچک اونم دست برداریم. و انتظارم نداریم عزیزان اهل سنت ما هم به خاطر وحدت از یک مستحب کوچک و مکروه کوچکون دست بردارن. یا این آقایی که مولوی رو یدک میکشه تو این شهوت حضور در ماهواره ها داره، دیدم میگه بله مرحوم شرف الدین وقتی رفته بود مکه اونجا نماز جماعت خواند، تمام اهل سنت پشت سرش نماز خواندن. خب این خیلی خوبه، خیلی زیباست، چون ایشون واقعا طرفدار واقعی وحدت بود. ولی یک جمله زشتی و یک دور قطعاً یقیناً ایشون موقع وضو گرفتن پاهاش شسته رفته جلو وایستاده. لعنت خدا بر این دروغ بگیم و لعنت الله علی الکاذبین. اگر واقعا دیگر معتقدات تو هم اینطوری یقینات، باید بگیم بر همه یقینات فاتحه. میگیم معلومه قطعا ایشون پاش رو شسته رفته. خب فتاوای ایشون روشنه. مگر امکان پذیر یک شیعه بیاد برخلاف قرآن، برخلاف سنت صحابه، برخلاف اهل بیت برای یک نماز پشت سرشون بخوانن بیاد پاهاشو در وضو بشور؟ این یقین از کجا آوردید شما؟ خیلی عجیبه. یعنی پس اونهایی هم که رهبری آمده بود زاهدان از علمای اهل سنت پشت سر آقا نماز خواندن، پس حتما یقین داشتید شما دیگه ایشون هم موقع وضو گرفتن پاهاش شست آمد نماز خواند، یا نه اون علمای اهل سنت مز کشیدن اومدن نماز خواند؟ یکی از اینها باشه دیگه.
وحدت معناش این نیست.
خب دیگه اینا اصلا نفهمیدن وحدت را. معنای وحدت این نیست که ما بیاییم تابع اهل سنت بشیم، اهل سنت بیا تابع ما بشه. یکی از پیام بزرگ وحدت، آی دوستان، عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت، این هست که ما جلوی هر گونه اهانت، فوش، ناسزا به مقدسات اهل سنت جلوگیری بشه، به مقدسات شیعه هم جلوگیری بشه. این بالاترین آرمان و هدف نهایی وحدته. مسلمان ها بیان یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشه. شیعه با شیعه بودنش، سنی با سنی بودنش. بابا الان در خود ایران هزاران خانواده هستن شوهر سنیه، همسرشون شیعه هست، بچه هاش دو تا سه تا سنی هست، با چطور زندگی میکنن؟ با ما بریم اینها را ملاک قرار بدیم. من از دوستانمون تقاضا میکنم که دارن میرن برای استانها برای گزارش تهیه کردن، من معتقدم یکی از بالاترین رسالت شبکه ولایت این باید باشه و از دوستان مجمع تقریبا من این رو تقاضا دارم که بیان نمونه هایی از خانواده هایی که شیعه سنی در زیر یک سقف دارن زندگی میکنن. نه شیعه به مقدسات سنیش اهانت میکنه، نه ما باید این رو تو جامعه پیاده کنیم. ما هدفمون اینه، غیر از این چیز دیگری نیست. و این کشت و کشتاری که با محوریت تفرقه و اختلاف بوده، اینها را ما کنار بگذاریم. من در خدمت حضرت عالی هستم.
ممنونم، متشکرم استاد. من اگر اجازه بفرمایید این نگاه خیلی گذرایی داشته باشم به پیام دوستان، یه سوال دیگه هم دارم، اگه فرصت شد این رو مطرح میکنم. انشالله بقیه سوالات رو میگذارم در برنامه بعدی، بدل این که هفته وحدت ادامه داره، ما برنامه بعدی هم که خدمت استاد هستیم فرصت مناسبی است که انشالله به این موضوعات بپردازیم. از ساحل برج نیشابور عزیزی به نام علیرضا حیدری تشکر کردند و گفتن ممنون از برنامه قشنگ شما. یه عزیزی گفتن که بوچانی از کرمانشاه، خدا لعنت کنه تندروهای بی عقلی که آب تو هاونگ دشمن میکوبند. هفته وحدت به تمامی شیعیان و مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد. خیلی از عزیزان این نکات رو گفتن، مطلب خوبی رو استاد اشاره کردن، منم میخوام از این فرصت خوب استفاده کنم. خواهشم این هست که شما دوستان بیننده، حالا امشب که ما خدمتون هستیم، تقریبا یک ساعت دیگه هست برنامه‌مون ادامه داره، تو برنامه آیندهمون هم فرصت هست برای پیامک بدید. عزیزانی که شیعه و سنی در یک روستا، در یک شهر، در یک مغازه، در یک اداره، در یک جا، حالا کارگاه نمیدونم، با هم کار میکنن، برای ما پیامک بدن. این نشان از وحدت هست بین دوتا مسلمان که در کنار هم دارن زندگی میکنن. و به ویژه اون که خیلی مهم هست، حالا خواستم آخر بگم، خانواده هایی که کنار هم هستن، حالا استاد اشاره فرمودن نمونه ها که بعضی از خانواده ها شیعه و سنی در یک خانواده زیر یک سقف دارن زندگی میکنن، نفس میکشن در کمال آرامش و امنیت و صمیمیت و دوستی، هیچ کدام به مقدسات اون یکی توهین نمیکنه و هیچ کدام هم از اعتقادات خودشون پایین نمیان، سر اعتقاداتشون هستن، اما قرار نیست با کسی دعوایی هم داشته باشن. از این نمونه ها هم اگه بر ما پیام بدید یا پیامک بدید خیلی خیلی ممنون و سپاسگزار میشم. عرض کنم از استان گلستان وزواری برامون پیام دادن، همراه دختر خانم هاشون همراه شبکه جهانی ولایت هستن، از شاهین شهر تراکمه باز برامون پیامک فرستادن، و همچنین آقای حسینی از کرمانشاه که گفتن امسال اولین بار بود که رفتم کربلا و بین الحرمین قرار گرفتم و اونجا با دیدن حرم امام حسین و حرم آقا ابوالفضل العباس مات و مبهوت بودم از دیدن این دو حرم. انشالله که به حق سید و شهدا هر کسی که آرزوی کربلا داره، امشب شب جمعه است دیگه، شب امام حسین است و شب زیارتی مخصوص سید و شهدا، هر کی آرزومند هست انشالله به همین زودی کربلا بشه. پس ما منتظر پیام هاتون هستیم. استاد من به عنوان سوال آخر اگر اجازه بفرمایید یک سوال دیگه مطرح میکنم، منتها اگر بزرگواری بفرمایید مختصر و مفید که برسیم صدای گرم دوستان خوب بیننده هم داشته باشیم ممنون میشم. یکی از عوامل وحدت میان امت اسلام که فکر میکنم خیلی هم مهم هست، بحث ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هست. یعنی اگر محور اهل بیت عصمت و طهارت هستن، فکر میکنم بهانه بسیار خوبی است برای وحدت بین همه مسلمانان، چه شیعه و چه سنی. این زمینه هم مطالبی رو اگر هست بفرمایید.
بله مطلب زیاد الان من اشاره میکنم، ولی ان شاء الله اصل این قضیه رو که الان ببینید این موضوع رو من خیلی دوست دارم روشن بشه، که ما مراجعه کنیم به خود کتابای اهل سنت، اونها رو میلاد قرار بدیم. همونطور که آیت الله العظمه برودردی هم بر این تأکید داشتن که یکی از بهترین راه وحدت میان مسلمان ها جمع شدن در کنار مائده آسمانی و الهی اهل بیت، و اینها را به عنوان مرجعیت علمی قرار بدیم برای خودمون، به جای اینکه بریم از فلان آقا که همدیگر رو تکذیب کردن و غیره. من خیلی دوست دارم ما بیاییم مرجعیت علمی را، مرجعیت علمی اهل بیت با مرجعیت علمی صحابه را یک بحث 100% دوستانه و علمی، و تلاشم بکنیم که این عزیزان تقاضا کنیم که اینها را حمل بر بی احترامی نکنن. ببینیم امروز در جهان معاصر فرهنگ اهل بیت میتواند این جمعیت انبوه مسلمان ها 1,600,000,000 را جمع کند، یا رفتن کنار صحابه. سخنان صحابه و سیره صحابه می تواند وحدت آفرین باشد یا خیر؟ ما موارد زیادی داریم که خود ذهبی میگه بعضی از صحابه کفر بعضهم بعضن، همدیگه رو تکفیر میکردن. خب وقتی ما میبینیم تکفیر ریشه در خود صحابه داره، اون هم عبارت ذهبی هست نه عبارت افراد دیگر، اینها من میترسم که دوستان برای شما عرض کنم تصور کنم که این شاید چیز باشه. من این رو من اجازه بدید من همین نمونه ای از این عبارت هایی که حضرات چیز دارن که خود ذهبی برای شما عرض کنم به صراحت اعلام میکنه بر اینکه بحث تکفیر میان صحابه در حقیقت از خود اینها برای شما عرض کنم یه مقدار این لینگی که دوستان ما دادن لینگاش به مشکل برمیخوره. بله
حالا میخواد کلیتش رو اشاره بفهمید تو برنامه بعدی؟
بله نه آوردم آجاقا. ببینید این کتاب تأویل مختلف الحدیث هست که البته این چیز نیست برای شما عرض کنم. بله این بله این عزیزان دقت کنن، این کتاب الروات ثقات المتکلم فیهم بما لا یوجب ردهم، مالکی امام حافظ از ذهبی. خب عزیزان ببینن، فبعض الصحابه کفر بعضهم به تأویل ما، بعضی از صحابه هم دیگر رو با یک تأویل تکفیر کردن. مصداق ما زیاد داریم برای این. خب آیا ببینیم ما امروز بیاییم در کنار اینها برای شما عرض کنم بنشینیم، اینها می توانند برای شما عرض کنم عامل وحدت باشند و محور آفرین باشند،
یا مثلا تفتازانی از علمای بزرگ اهل سنته، خب بفرمایید انما وقع بین الصحابه، این از آن دقت کن شرح مقاصد للامام للعالم الامام سعد الدین تفتازانی از استوانه های علمی اهل سنته، میگه ما وقع بین الصحابه من المحاربات، آنچه که بین صحابه جنگها مشاجرات که در کتب تاریخ هست و در لسان ثقات هم آمده، یدل به ظاهری ان بعضهم قد حاد عن طریق الحق، اینا از طریق حق همه تجاوز کردن و بلغ حتی ظلم و الفسق، کار صحابه به حد ظلم فسق رسیده و باعث بر این هم کینها، اینادها، حسدها، لجبازیها و ریاست طلبیها و میل به لذات و شهوات بوده. و ما نمونه زیاد داریم در خود صحیح بخاری که صحابه هم دیگر رو تکذیب میکنن، میگه کذبت والله، به والله تو داری دروغ میگی. ببینید ما کاری نداریم، اینی که موجوده. از اون طرف شما ببینید آنچه که ما در منابع حتی اهل سنت ما داریم که خود برای شما عرض کنم بزرگان اهل سنت میان نسبت به ائمه علیهم السلام که میخوان نظر بدن، ببینن برای شما عرض کنم نسبت به ائمه شیعه چه نظر میدن. ما خب عبارت برای شما عرض کنم ذهبی رو بارها اینجا برای عزیزان نقل کردیم. خب ببینید این سیر اعلام نبلا جلد 13 هم هست صفحه 120. خب ببینید تک تک ائمه رو نام میبره، امام حسن و امام حسین سیدا شباب اهل الجنه، اگر خلیفه رهبر مسلمین بودن اهلیت داشتن. خب ما میگیم آقا بیایید در کنار اینها باشیم، خودشون نیستن ولی سخنانشون که هست. زین العابدین یصلح للامامه، امام باقر یصلح للخلافه، و امام صادق کان اولا بالامر من ابی جعفر، امام کاظم اولا بال... ببینید این سخن کسی است که معتقد به امامت ائمه هم نیست. ما ببینید دنبال این هستیم که ما بیاییم امروز
یک محور داریم.
محور باشه، یک محوری که همه قبولش دارن، هم شیعه قبول دارد هم سنی قبول دارد. نسبت به صحابه، خب ما عرض کردم اهانت به صحابه را از ذنوب غیر قابل بخشش ما میدانیم، حرام میدانیم. مراجع ما به همین شکل، حالا ان شاء الله فرصت بشه نظر مراجع ازام تقلید را من دونه دونه بیارم نشان بدم اینها که ناقا میگن آقا چرا مراجعشون نمیگن توهین به صحابه حرامه. ما اینا را همه را ما میاریم نشان میدیم، عکس مراجع و عبارتشون رو سایت های مختلف هم هست میاریم اینجا نشان میدیم آقایان ببینن که مراجع ما چه برخوردی با برای شما عرض کنم اهل سنت دارن، تا این مسئله برای شما عرض کنم روشن بشه. من فقط یک عبارتی را هم از جناب آقای سعلوی بیارم و نوبت رو بدیم به عزیزانمون. این کتاب الکشف و البیان تفسیر سعلوی است، جلد سوم دار احیاء تراث العربی، در ذیل همون آیه برای شما عرض کنم واعتصموا بحبل الله جمیعا، نقل میکند از امام جعفر صادق سلام الله علیه، یعنی همون امامی که ذهبی گفت یصلح للخلافه یصلح للامام، میگه نحن حبل الله، حبل الله ما هستیم. تو قرآن میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، مراد از حبل اللهی که قرآن دستور داده در کنار آنها بروید و تفرقه و اختلاف را کنار بگذارید و وحدت ایجاد کنید ما هستیم. همچنین در شواهد تنزیل علامه حسکانی در جلد اول، باز در اینجا از امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود من احب ان یرکب سفینه النجا، کسی دوست داره سوار کشتی نجات بشه، و یستمسک بالعروت الوثقا، به اون ریسمان محکم الهی چنگ بزند، یعتصم به حبل الله المتین، اعتصام کند به اون ریسمان محکم الهی، فلیوال علیان ولیعتم بالهداد من ولده، ولایت علی را افتخارش قرار بده و به هدایت فرزندان علی هم چنگ بزنه. اینم که هیچ کدامش از منابع شیعه نبود دوستان عزیزمان، بلکه از منابع عزیزان اهل سنت بود. و جالب این هست، ما روایات متعدد داریم که بابا ائمه علیهم السلام را مرجع علمی، هر چی میخواد از ائمه بگیرید، نه اونها علمی کم دارن شما به اونها آموزش بدید و نه اینها تندروی دارن از اونها عقب بمانید. ببینید این هم عزیزان دیگه، من یک فقط مستر میارم، المعجم الکبیر برای طبرانی هست جلد پنجم. ببینید نبی مکرم در قدیر در جمع 120,000 جمعیت فرمود فنظرو کیف تخلفونی فی الثقلین، ببینید بعد از من با ثقلین شما چه برخوردی خواهید کرد. یک کسی گفت خدا یا پیغمبر خدا ثقلین کی هست؟ فرمود کتاب الله و اترتی. بعد میگه فر اگر از اینها تبعیت کنید اینها شما را نمیگذارن گمراه بشید، فستمسکو به. بعد میگه فلا تقدموه ما فتهلکو، از قرآن و اهل بیت جلو نیفتید، دچار افراط نشوید، هلاک میشوید. ولا تکسرو انهما، از اونام عقب نمانید، دچار تفرید نشوید. فتهلکو. ولا تعلموهم، لازم نیست شما به اینها درس یاد بدید. فَإِنَّهُمْ أَعْلَمْ مِنْكُمْ، اهل بیت من از همه شما اعلم هستن. این رو البته خود هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 163 میاره، تصحیح روایت میکنه. ابن حجر هیثمی در از سوائق المهرگا میاره با سری که به سند صحیح از طبرانی نقل میکنه. این دیگه ما یه مداری دیر شروع کردیم و از این طرف خلاصه
خیلی متشکرم
از وقت عزیزان بینندمون اشکال
بزرگواری کردیم. ما از دوستان بیننده خواستیم که بگن برای ما اگر در محل کارشون، در محل زندگیشون، در خانواده کسانی هستن که زیر یک سقف اما شیعه و سنی اما یک محور وحدت دارن زندگی میکنن، برای ما پیام بدن. کلی برامون پیام اومده، من فقط چند تاش رو عرض میکنم. زرقام از بندرعباس گفتن که تو کوچه ما 6 تا خونه اهل سنت هست، هم شافعی هستند و هم حنفی، اونقدر با هم خوبیم. همسایه روبرومون گفتن که برامون نظری هم میاره، به خدا هیچ مشکلی نداریم. 935-0531
درد اینا بیفته به جان اون وهابی هایی که آتش اختلاف رو هر روز
و کور بشن اونایی که نمیتونن این وحدت، این همدلی، این دوستی، این صمیمیت رو ببینن. حالا هر کی از تو هر جا هست. گفتن فراهی هستم از گرگان، پدر بزرگ همسرم سنی هست، همسر شیعه، تعدادی از فرزندانشون شیعه شدن، تعدادی هم سنی ماندن و هیچ مشکلی هم با هم ندارن و روابط خانوادگی و فامیلی با محبت برقراره. عرض کنم که گفتن من ستار هستم از برازجان، من خودم شیعه هستم اما بیشتر دوستانم اهل سنت هستن که با هم رابطه خوب و دوستانه‌ای داریم. بارها شده که کنار هم شبکه ولایت رو تماشا کرده و باعث تداوم رابطه‌مون هم شده. با تشکر از برنامه خوب شما. ممنونم از شما آستار عزیز. یکی دیگه دوستان پیام فرستادن گفتن سلام، ما با برادران اهل سنت کنار هم میوه فروشیم تو بازار، هیچ مشکلی هم با هم نداریم، با هم به هم دیگه کمک هم میکنیم تو بازار. تازه هم امسال یکی از برادران اهل سنت به کربلا هم رفت، به زیارت ابی عبدالله هم رفت، مثل خیلی از اهل سنت ما که امسال مشرف شدن. 910 چهار شما آخرشون هم 35-66. من فقط چند تاش رو برای نمونه عرض میکنم. فقط من یه خواهش کوچولو کردم از دوستان بیننده، شما ببینید چقدر عزیزان اهل سنت ما هستن و شیعیان در کنار هم دارن زندگی میکنن با محبت، با دوستی، با صمیمیت. البته من اینجا عرض بکنم که گاهی بالاخره پیدا میشن دیگه، حالا هم تو شیعه هست هم تو سنی هست، که گاهی به مناسبت های مختلف به جای مختلف توهین میکنن، جسارت میکنن به مقدسات همدیگه که بر صورت محکوم هست. علمای ما، بزرگان ما، مراجع ما به صراحت این رو بیان فرمودن. گفتن سلام خسته نباشید، ما یه دوست خانوادگی اهل تسنن داریم که توی جنوب هستن، ما هم تهران رفت آمد خانوادگی داریم، خیلی هم به همدیگه احترام میگذاریم و خیلی هم همدیگر دوست داریم. ممنونم. خانم ناظری از تهران از شیعیان هستند و این پیام را برای ما فرستادن. گفتن من الان سر ساختمان هستم و با 12 نفر از برادران اهل سنت داریم برنامه شما رو نگاه میکنیم. اتفاقا نماز جماعت رو در امامزاده اسماعیل در قیطری تهران خوندیم و زیارت کردیم که عزیزان اهل سنت هم وارد اون امامزاده شدند و زیارت کردن. این عزیز اسم و فامیلیشون رو برامان نگفتن. گفتن که تبریک گفتن هفته وحدت رو و گفتن که ما هم زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت با برادران اهل سنتمون رابطه خیلی خوبی داریم. یکی از بله زهرا خانم 6 ساله از شهرضا گفتن سلام خسته نباشید، حالا خدمت استادم سلام رسوندن و تبریک هم گفتن. نازنین زهرا 6 ساله از شهرضا گفتن یکی از همسایه هامون از برادران اهل سنت هستن و در یک محله با خوبی و خوشی با هم زندگی میکنیم. اینم نمونه دیگه. گفتند آقای جدگال اگر فامیلیشو اشتباه نخونم از هرمزگان، گفتن من سنی هستم و کارفرمای من شیعه، خدا رو شکر هیچ مشکلی نداریم، با کمال دوستی در کنار هم داریم زندگی میکنیم، از بندر چارک هرمزگان. حالا فامیلیشون هم انشالله که درست خونده باشم، جدگال یا جدگال آقا یا خانمی که برامون پیام فرستادن. من حالا این میخوام دیگه نخونم ولی یه پیام دیگه.
ولی من یک تقاضایی میخوام اینجا بکنم، این عزیزانی که شیعه و سنی در یک جا هستن، اگر براشون مقدور هست از طریق اسکایپ، حالا اینکه ما اینا رو بیاریم گم شاید هم برای اونا زحمت باشه هم برای ما مقدور نباشه، اینا اگر امکان هست براشون از طریق اسکایپ قبل از برنامه هماهنگی کنن در برنامه‌های ما، یعنی کل چه امامت چه حبل المتین، بیان روی خط، هم اون همسر سنی و شیعش بیاد مطالبش رو بگه، اگر بشم اون آقازاده هاشون که سنی و شیعه هستن بیان از طریق اسکاب صدای خودشون رو به گوش همه مردم برسانن.
از اون طریق هم نشد خودشون فیلم بگیرن برای ما بفرستن، بله. با صوت تلگرام هم که هست،
بله خودشون هم میتونن با همین موبایل فیلم بگیرن، بله. از طریق تلگرام، البته واتساپ این داره مشکل هست، از طریق تلگرام راحت میتونن برای ما بفرستن، ما قول میدیم همینجا پخش کنیم اینها را. تا شاید من گمانم یکی از بهترین راهه زدن تو دهنی این شبکه های شیطانی که ایجاد اختلاف دارن میکنن، همین بزرگوارانی هستن که در یک سقف زیر یک سقف شیعه و سنی زندگی مسالمت آمیز دارن.
حالا نمونه هاش همینجور داره میاد استاد، ما عرض کردیم خدمت دوستانی بیننده،
باشه آدم بخانید بخانید.
مجتبی ویسی از کرمانشاه گفتن با سلام، به خدا قسم ما 6 برادر شیعه امیرالمؤمنین هستیم، پدرم شیعه مادرم سنی است، بیش از 50 سال با هم زندگی میکنیم، حالا با هم با پدرشون زندگی کردن، اینها هم حالا تو این مدت زندگی کردن، میگفتن هیچ اختلافی عرض کنم که تا به حال نشنیدیم از پدر و مادرمون، حالا این برادرام هم کنار هم دارن زندگی میکنن. آقا مجتبی ویسی از کرمانشاه. آقای هوزواری هم از گلستان گفتن که 40 کربلا بودن، وقتی اومدم خونه کلی از برادران اهل سنت و دوستان و همکاران اومدن خونه ما برای کربلای دیدن و خیلی هم آرزوی زیارت 40 رو داشتن. اینها مشتی بود از خربار که ما حالا خدمت شما عرض کردیم. انشالله بازم این خواهش ما رو بزرگواری بفرمایید، چه عزیزان شیعمون چه عزیزان اهل سنتمون. اگر در خانواده هستید به صورت یک کلیپ کوتاه 1-2 دقیقه‌ای خودتون معرفی بکنید، شیعه سنی بگید، این که در کنار هم دارید زندگی میکنید، محل کار، محل اداره، نمیدونم همسایه، دوست، فامیل، اینا رو در قالب یک کلیپ کوتاه برای ما بفرستید. ما سعی میکنیم حتما اگر شد در برنامه خود از دوستات که خدمتشون هستیم پخش میکنیم، نشدم تو برنامه های دیگه تو فواصل دیگه رو پخش میکنیم و به همه عالم بگیم که ما مسلمانیم، چه شیعه و چه سنی، در کنار هم با محبت داریم زندگی میکنیم.
حتی حاضریم اما برای بهترین کلیپ هایی که میفرستن یه جوایز خیلی خوبی هم در نظر میگیریم.
آقا از این بهتر هم دیگه نمیشه.
به طبق مسابقه میگذاریم، بهترین چیز رو داوری میکنن دوستان. خیلی. برای اینا هدایایی که در حد بقول دیبه طلبگی هست حاضریم.
خیلی پس خیلی خوب شد. آقا دیگه بهتر شد. بله. کار دیگه آماده، پس این کلیپ ها رو برای ما بفرستید. ما انشاءالله به بهترین کلیپ سعی میکنیم، حالا اگر تعداد بهترین ها زیادم بود نگران نباشید، من از استاد هدیه شما رو میگیرم، بیشترم شد. عرض کنم که این هدیه تقدیم حضور شما خواهد شد، فقط عنایت بفرمایید در منطقه خودتون، حالا همسایه هستید، دوست هستید، فامیل هستید، محل کار، محل کاسبی، نمیدونم خانواده، اینها رو در قالب یک کلیپ برای ما ارسال بکنید. تلاش میکنیم اگرم بشه تو همین هفته وحدت آخر 17 ربیع الاول که ولادت با سعادت نبی گرامی هم هست به روایت شیعه، حتما این هدایا رو، یعنی افراد مشخص بشن و سعی بکنیم هدایا رو برایشون ارسال بکنیم. این شبها دل همه مسلمان ها شاد هست به واسطه ولادت پیامبر رحمت نبی گرامی، و میخوایم با پخش یک میان برنامه قشنگ شادی شما رو دوچندان بکنیم. رحمت فراوان آمده ظلمت به پایان آمده، رحمت فراوان آمده ظلمت به پایان آمده، زیباترین مخلوق رب احمد نمایان آمده.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستید. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویز شدن در هوای تو کافیست، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافیست. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافیست. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی. همین که اول هر صبح پیش زهرایی برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و الله اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این ذکر نورانی و با فضیلت رو همیشه بر زبانتون جاری بکنید که باعث هم آرامش جان ما میشه، هم نورانیت دل ما میشه، اصلا یک انرژی خاصی به ما میده، مخصوصا که این ایام ایامی است که منسوب به پیامبر اعظم رحمت للعالمین. دل هاتون ان شاء الله همیشه شاد باشه. بذارید یه تبریک هم بگم، اونایی که جوان ها، آقا پسرها و دختر خانومهایی که این شبها این روزها زندگیشون رو شروع کردن، جشن گرفتن و آغاز زندگی مشترک خودشون رو جشن گرفتن، به همشون تبریک میگم. انشالله زیر سایه قرآن و پیامبر و اهل بیت زندگیشون سرشار از نور و معنویت بشه. خدا فرزندانی سالم و صالح و ولایی انشالله به همشون عنایت بکنه. خب دوستان خوب بیننده، از این لحظه ما در خدمتون هستیم، عذرخواهی هم میکنیم چون وقت شما یه خود کمتر شد، بزرگواری بفرمایید مختصر و مفید مطالبتون رو بفرمایید که ما برسیم تلفن‌های بیشتری رو امشب در برنامه زنده امامت و ولایت پخش بکنیم. آقای جمالی از زاهدان اولین بیننده ما هستند و از برادران اهل سنت ما. آقای جمالی سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
سلام به خدمت آقای دکتر قزوینی و مجری محترم شبکه جهانی ولایت.
ممنونم.
السلام علیکم و رحمت الله.
جناب حضرت استاد
جانم،
مطالبی عرض کردن و از وحدت و در میان مسلمین صحبت فرمودن، صحبت های خوب و جالبی بود. البته یکی از عوامل وحدت که فرموده بودن این بود که این است که مسلمانان بیاین حول و محور اطراط و اهل بیت جمع بشون، این بهترین عامل وحدت است. به دلیل این که دلایل از کتب آوردن که صحابه صلاحیت محوریت وحدت را ندارن، به این دلیل که بعضی ها هم دیگر را به کفر متهم می کردن، هم دیگر را به فسق و فجور و دروغویی و این حرفها متهم می کردن، لذا جایگاه محوریت وحدت ندارن. محوریت وحدت اهل بیت است. باز هم دلایلی از کتب آوردن. به فکر من چیزی که به ذهنم رسید که منهای صحابه فقط اهل بیت محوریت وحدت نمی تواند باشد، با دلیل قرآن و سنت.
بله،
چون که اهل سنت هیچ وقت صحابه را از اطراد و اهل بیت جدا نمی دوند و اهل بیت و اطراد را از صحابه جدا نمی دوند. هر دوتای را، اهل بیت و صحابه را به معیار قرآن و سنت می سنجد. اون صحابه‌ای که با قرآن و سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه باشد و اهل بیتی که با معیار قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، این هر دوتا محوریت وحدتن. اگر اهل بیت اطرتی از ذریه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند، مثل ذریه امروزی که هم هستن، از نسل رسول الله هستن، اطرت رسول الله حساب می شوند. اطرت را اگر معنای لغوی بدونید، ذریه و نسل انسان را میگن، از اول تا آخر این میگه اطرت. ما الان در این زمان اطرت داریم، سید داریم، کمونیستن، بیدینن، لاوبالین، اون ارزش محوریت ندارد. وقتی ارزش محوریت پیدا می کند که مطابق قرآن و سنت باشد.
درست.
اون صحابه ای که مخالف با قرآن و سنت باشد، اون هم محور نیست. محور
البته
قرآن
آقای
و سنت
جمالی جان، منظور استاد از اهل بیت
معیار وحدت قرآن و سنت است. به نظر من اون از مطالبی که عرض فرمودید، فقط اهل بیت محور است، منهای صحابه این خودش اختلاف میاره.
درست.
وحدت درست نمی کنه، نظرم اینه.
خواهش میکنم. حالا انشالله فرموشت اصلا میشه.
جناب آقای جمالی بزرگوار، اولا بر این که اهل بیت و اطرت که حضرت عالی اشاره کردید، ما اونها را اهل بیت اطرت نمیدانیم. اهل بیتی که شما، من عبارت ذهبی را آوردم که میگه مراد از اهل بیت امیر المؤمنین، امام مجتبی، امام حسین تا الی به امام عسکری سلام الله علیه، ما اینها را اهل بیت می دانیم. و یک جمله از اهل بیت که اینها برای شما عرض کنم بیان خلاف قرآن حرف زده باشن، سابقه نداره. یک مورد هم ما نداریم.
ایشون من سادات رو هم اضافه
بله
کردن.
نه، اصلا به هیچ وجه اینها را ما اهل بیت نمی دانیم. پدر بزرگوار امیرالمومنین فرزندان زیادی داشتن، دو تا فرزندش جز اهل بیته. امام کاظم سلام الله علیه نزدیک 38 تا فرزند داشت، یکیش از اهل بیته. ما بغیر ما اهل بیت نمیدانیم. اینهایی که ما میگیم اهل بیت، کسانی است که نبی مکرم و خود این بزرگواران گفتن ما معصوم هستیم از هر گونه گناه، از هر گونه خطا، از هر گونه اشتباه، از هر گونه سهو. ما اینها را قرآن آمده، پیغمبر آمده اطل قرآن قرار داده، اینی تارکن فیکم ثقلین یا اینی ترکتم فیکم خلیفتین. خب یه کسی که فرزند پیغمبر هم باشه، فرزند علی هم باشه، از نظر اسمت اگر
در حد قرآن نباشد اصلا کذب سخن پیغمبر پیش میاد. برادر بزرگوار، ببینید اینم که شما آوردید گفته آقا صحابه به خوب بد تقسیم میشه، خب این خلاف نظر اهل سنته، اینم یک نظر جدیدی از حضرت عالی میشه ارائه فرمودید. این عقیده شیعه هست. بله هر کدام از صحابه که واقعا متدین باشن، پاک باشن، تابع پیغمبر باشن، به واجبات عمل کنن، از محرمات اجتناب کنن، اینها بالای چشم ما جا دارن. به تعبیر مرحوم شیخ طوسی، ما از اینا انتظار شفاعت داریم. ولی از یک صحابه‌ای که خود امیر المؤمنین، بابا دیگه این عبارت است که در کتابهای خود شما هست برادر بزرگوارم، افرادی می آمدن حرفی رو روایتی پیش علی نقل می کردن، صحابه می گفتن سمعت رسول الله، امیر المؤمنین تا به اینها قسم نمی داد، قسم نمی خوردن، نمی پذیرفت. ببینید برادر من، به احترام حضرت علی، این کتاب مسند حمیدی هست، از کتابهای معتبر شما هم هست، متوفای 219 هم هست، یعنی از خود ابو حنیفه، حالا یه مدار چیز داره ولی از صاحب صحاح سته از همه جلوتره. ببینید برادر بزرگوارم، ایشون میگه علی ابن ابی طالب فرمود ما حدثنی محدثن حدیثن لم اسمعه انا من رسول الله الا امرته ان یقسم بالله.
باید قسم میخورد،
باید قسم به خدا میخورد که من این روایت از پیغمبر شنیدم. خب ببینید برادر بزرگوارم، ما دیگه در میان صحابه از آقای ابن عباس که عزیزتر گرامیتر حبر الامه هست، شما ببینید تعبیر امیر المومنین کتاب در المنصوره. عزیزم نگاه کن، عزیز دل من، با تحقیق دکتر ترکی از عربستان سعودی جلد 15 هم. ببینید یک روزی امیر المومنین با ابن عباس بگو مگو داشتن در رابطه با ولعادیات ذبحن. ابن عباس گفت که هیل خیل، مراد از العادیات یعنی برای شما عرض کنم گل چیزا هستن، شترها و اینا هستن. علی فرمود کذبت یبن الفلان والله، به خدا سوگند ابن عباس دروغ گفتی تو. خب ببینید
نسبت دروغ در واقع
این تعابیریست که برای شما عرض کنم برادر بزرگوارم. این
حضرت استاد
جانم،
اگر اجازه بدید در میان صحبت ها صحبتی بکنم. اگر
بفرمایید عزیز دلم.
بفرمایید آقای جمالی.
برای که این خلاصه که ما بدون به هیداد دیگر هم
دو نفر دیگه از عزیزان اهل سنت پشت خط هستن.
روایتی نقل کردی از حضرت علی که اونجا که صحابی را قسم میداد اسمی از صحابی نیست، گفت محدثی اسمی از صحابی نیست، گفت هر محدثی که بیاد حدیثی برام نقل بکند من به اون باور نمی کنم تا قسمش ندهم. اسمی از صحابه نیاورد اینجا. شما گفتی این نظریه
آقای جمالی، ما دیگه انتظار از شما نداشتیم. میگه آقا حدیثی میارن میگن لم اسمعه انا من رسول الله،
حدیثی میارن که من نشنیدم از رسول خدا.
خب زمان خود امیرالمؤمنین چقدر فاصله هست با زمان پیغمبر؟
خب هر کسی باشه، میتونه تابعی باشه، پیغمبر را ندیده.
شما میگه سنت تابعی هم، شما میگه
صحابه باشه، میتونه
سنت تابعی، سنت صحابه، سنت پیغمبر را شما یکی میدانید برادر بزرگوار؟
درسته، سنت پیغمبر را یکی میدانیم.
خب دیگه فرقی نمی کند که تابعی بیاد از پیغمبر نقل کنه، صحابه نقل کنه یا پیغمبر خودش مستقیم نقل کنه، از دیدگاه شما فرقی نمی کنه.
بیاد اون محدث عامه. دومن
اگر روایت دوم رو چی میگید؟ به ابن عباس میگه کذب طیب نفلانه والله.
خب
مگر که بگه آقای ابن عباس صحابه نبوده.
خب این دلیل نمیشه، این دلیل نمیشه که حضرت علی صحابه را قبول نداشت. این دلیلش نیست که حضرت علی نمیخواد. این مسئله دینه، مسئله که دین میاد اون صحابه
ما فرصتمون آقای جمالی عزیز، ما فرصتمون خیلی کم هست. ما هم یه وجه مشترک با شما داریم، میگیم و صحبه المنتجبین، یعنی ما بعضی از صحابه‌ای که دارای این ویژگی‌ها و خصوصیاتی که
و اعتراض دومی اون
همون عبارتی که از کتاب آورد که بعضی از صحابه به فسق و فجور کشیده می شدن، حضرت استاد ترجمهش کردن همه صحابه. اگر
برگردن
همه صحابه که آورده بود، حضرت استاد ترجمه کردن همه.
نه عزیزم، اگر همه هم گفتم اشتباه، من استغفار می کنم اصلا و ابدا. ما همچه تعبیری که بیاد نقل کنه، این الان برای شما عرض کنم جلوی منم هست دیگه، برادر بزرگوارم.
اگر کلیپ رو مرور کنم
اینو بفرمایید، شرح مقاصد. ببینید عزیز دل من، ما وقع بین الصحابه من المحاربات،
محاربات
بین صحابه، جنگهایی که اتفاق افتاده،
درسته؟
یعنی جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ رده، قضیه قتل عثمان، اینا همه محاربات بین صحابه بوده.
بود
صحابه. بله اینجا ببینید، اینا من معنا کردم، یدل به ظاهره علی ان بعضهم قد حاد عن طریق الحق.
بعضیشون
نگفتم من همشون، اگر من همشم ترجمه کردم، من الان جلوی الله تبارک و تعالی جلوی خلاق استغفار
میکنم.
خب
آقای جمالی جان، ممنونیم از شما، تشکر. ما بر اساس وجه مشترکی که بین ما و شما بود، همین بحث بود که بر صورت بحث
من یک چیز جالبی هم من میگم، من متشکر از این ابن تیمیه حرانی، من این رو تحدی میکنم این شبکه‌های وهابی بیان جواب بدن. این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد چهارم، که اینا میگن آقا جنگ جمل و غیره اجتهاد بوده، ایشون میگه اونی که باید معلوم بشه، ان الرجل العظیم فی العلم و دین من الصحابه و تابعین، حالا صحابه باشد یا تابعین و داغ اهل البیت، قد یحصل منهم نوع من الاجتهاد مقرونا بالزن. مثلا صحابه و تابعین رو ما کار داریم، اون یکی رو ما کار نداریم. میگه اینها یک سری اجتهاد ظنی و گمانی داشتن، در اجتهادشون هوای نفسشون دخالت داشته، یعنی آب پاک ریخت به دست همه این کارشناسانی که میان جنگ جمل و صفین و غیره رو میگن اجتهاد بوده،
این هوای نفس بوده، اجتهاد
ما در خدمت.
خب خیلی متشکرم. آقای محمدی از گناوه، خدمت شما سلام عرض میکنم، از برادران اهل سنت ما هستن. آقای محمدی از گناوه. خب زارن ارتباطشون قطع شد، این از اهل سنت ما بودن. ما تلاش میکنیم که حالا بیشتر عزیزان اهل سنت بیان روی خط و باشون صحبت کنیم. آقای قوسی از نقده، سلام علیکم آقای قوسی.
با عرض سلام خدمت استاد محترم آقای قزوینی و منجری بسیار بسیار دوست داشتنی آقای اسماعیلی.
ممنونم،
سلام.
نباشید، ما امشب اومدیم مبنای وحدت رو مطرح کنیم، نه اینکه بتونیم ما جسارت کنیم و ایراد یا ساجاغا بگیریم. ما پافشاری میکنیم روی دین و مذهبمون، نه اینکه بیاین کلمه ای رو بگیریم بگیم حاج آقا شما اینجا اینو گفتید، این اسای ادب. من خیلی هم ناراحت شدم البته و میخواستم مطلبی خدمتتون عرض کنم.
ما در خدمت شما هستیم.
من خدمت شما هستم که شهرستان نهاده زندگی میکنم حاج آقا. البته اگه بتونم یه خورده بس امالی داشته باشم، یه مستندی درست میکنم، چون همسر پسرم و هم ستاشون اهل تشیع هستن. مادر بزرگ خودم اهل تشیع بود، خواهرم تهران ازدواج کرده، یعنی دامادمون اهل تشیع هست. ما بسیار 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 با اینا تو نقد شهرستان و بسیار شهرستان دیگر فامیلی داریم، نه اینکه بگم مثلا با اهل تشیع کار میکنیم.
بله.
شهرستان نقد نمونه خیلی خیلی خوبی از وحدت دار. سال 59 اومدن تفرقه ایجاد کردن، با وجود این برادران اهل تشیع و تسنن شهرستان نقده، یعنی بگم به موارد پیش از 5000 تا ازدواج هم شاید داشته باشه. یعنی یکی از نمونه های وحدت تو شهرستان نقده از میتونید تحقیق کنید، میتونید بپرسید، شاید از آقا اومده باشن اینجا.
بله آمدیم نقده، قبل از انقلاب آمدیم.
بله نه بله. خیلی فضا بهتره، یعنی اصلا خدا وکیلی خودم از من 3 تا از پسرم با اهل تشیع ازدواج کرد، من خواهرم رو دادم به اهل تشیع، مادر بزرگ خودم اهل تشیع هستن. میتونم این مستندی درست کنم که اصلا یعنی نمونه باشه، شدی که خود بس اماری داشته باشه.
حالا خیلی هم آقای قوسی هزینه نمیخواد، با همین گوشی موبایل هم بگیرید و چهار کلمه صحبت بکنن، خودشونو معرفی بکنن، همین کافیه، خیلی هزینه نمیخواد.
دستون در نکن، بالاخره نمیدونم با چی چیزی بفرستم، چون ما نه اینترنت داریم نه اینجور چیزا، باید راهنمایی کنید آقای اسماعیلی، یعنی برنامه براتون درست میکنم که خدا وکیلی اونایی که میخوان مبنای وحدت رو زیر سوال ببرن، یعنی اصلا ما تو مفهود بمونن. و در ضمن امشبم یعنی خیلی از آقای جمالی ناراحت شما پافشاری میکنیم روی دینمون، نه ایراد از استادی بگیریم که دارن ما رو درس میدن. خدا وکیلی
اصلا شما آقای قوسی جان اینها رو اگر زحمت بکشید، اینهایی که فیلم برداری میکنید در یک فلشتمی بریزید، از طریق پست پیشتاز بفرستید، 24 ساعت دست ما میرسه، حداقل دو روزه دست ما میرسه.
روی
سی دی بریزید برای شما عرض کنم، از طریق پست پیشتاز بفرستید، سریع دست ما میرسه.
مشکلی برای مجوز که نیست آقا؟
بله
برای مجوز مشکل نداریم.
نه 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 اصلا و ابدا، قطعا مسئولین اگر این وهابیا کارشکنی نکنن، مسئولین اصلا علاقه شونم هست، تقویت هم می کنن شما
رو. کلوشون اصلاحی می جواب، یکی از زایزا باید متعلق به من باشه.
ایرادی حالا دیدیم که چی میخواد بفرستید. از الان شما وسط دعوا نفت عیه نکنید.
آقای قوسی جان ممنونم از شما، با تو خدافظی میکنیم.
ما آماده هستیم، شما این را بزرگواری کنید، تنظیم بکنید. حالا اگر هزینه ای هم برای این گذاشتید، اگر کلیپ قابل پخش باشه، ما در هزینه هاتون هم کمک میکنیم ان شاء الله.
ما درگیر جدام هستن دیگه، باید خودتون خلاصه کنید. ان شاء
الله. البته آقای قوسی شما اگر از دوستان و آشنایان اون اطراف کمک بگیرید، به راحتی با یک دور در واقع گوشی موبایل میتونید ضبط بکنید، از طریق واتساپ تلگرام و اینها با کمک دوستان و آشنایان میتونید بفرستید. خدا نگهدارتون باشه آقای قوسی عزیز. آقای صادقی از دیار یزد سلام و درود به شما.
آقا سلام علیکم.
آقای صادقی در حد دو دقیقه حد اکثر بفرمایید.
خسته نباشید، وقتتون بخیر.
متشکرم.
آقا دو تا سوال داشتم، اگه اجازه بدیم بپرسم.
بفرمایید. سوالی که فرصت نداریم جواب بدیم، اگر شبهه دارید یه دونه فقط.
آقا ما یه همکار داریم اینجا، این سر پا ادرار میکنه، بعد یک گوسفند میخواستیم چند روز پیش سر ببریم، ایشون سر بریدن، خواستم ببینم چه جوری اینو
بشه. حالا شما آقای صادقی مسائلی که مربوط به احکام و مسائل شرعی میشه با برنامه زمزم احکام تماس بگیرید، ان شاء الله اونجا حتما پاسخ سوالتون رو خواهند داد.
اگر عین نجاست رو شما ندیده باشید هیچ اشکالی نداره.
بسیار خوب. اما من یه چند تا پیامک بخونم و ان شاء الله دعای استاد رو داشته باشیم و خداحافظی بکنیم، چون دیگه فرصت تلفن نداریم. گفتن با سلام خدمت شبکه ولایت، میخواستم بگویم من 12 سال در کشور امارات با برادران اهل سنت زندگی کردم، به کوری چشم وهابی ها هیچ مشکلی هم باهاشون نداشتم. آقا عقیل جهانبخش از اصفهان این پیام رو برام فرستادن. گفتن با سلام، دبیرستانی هستم، به خوبی یاد دارم دوستی داشتم سنی که چند بار هم ما رو به خانش دعوت کرد و عجب تولدی هم گرفتیم براش، محمد شعبانی از مشهد مقدس. آقای پهلوان از کرمان گفتن 6 تا کارگر دارم سنی هستن، با 2 تا کارگر شیعه با هم مثل برادرن، حتی دوست هم دارن با هم برون کربلا، ایشالله که کربلایی بشن، فرقی نمی کنه شیعه باشن یا سنی باشن، مهم اینه که امام حسین رو دوست دارن، عاشق ابی عبدالله هستن. و امسال در اربعین امام حسین علیه السلام این رو ما دیدیم به وفور که چقدر عزیزان اهل سنت هم خرج کردن، هم هزینه کردن، هم مهمان نوازی کردن و هم خودشون زائر کربلای معلا بودن. بازم خواستم این هست، خواهشم این هست، دوستان بینندهان، بیننده های عزیز ما چه شیعه و چه سنی، اگر در محل کارشون، در خانوادهشون، در عرض کنم که جایی که با هم ارتباط دارن، شیعه و سنی با دوستی و رفاقت و محبت دارن زندگی میکنن، این رو در قالب یک کلیپ کوتاه 1-2 دقیقه‌ای برای ما ارسال بکنن. با همین موبایل هم بگیرید شماره تلگرام و عرض کنم واتساپ شبکه جهانی ولایت هم که هم بلدید هم زیرنویس میشه، این رو برای ما بفرستید. استادم مژده دادن که انشالله اینها به داوری گذاشته میشه و هدایایی هم به رسم یاد بود تقدیم حضور دوستان خوب بیننده خواهد شد. استاد دعا بفرمایید حسن ختام برنامه زنده امامت و ولایت ما باشه انشالله.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین،
فرج مولای ما امام زمان حضرت مهدی نزدیک بگردان.
الهیام.
همه ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهیام.
خدایا به حق محمد و آل محمد این الفت، مهربانی، عطوفت، صفا و صمیمیت را بین مسلمان ها هم از شیعه و سنی هر چه بیشتر گسترده تر و با برکت تر قرار بده.
الهیام.
خدایا اونهایی که دنبال تفرقه میان مسلمان ها هستن اگر قابل هدایتن هدایت، وگرنه به آبروی محمد و آل محمد محو و نابود مزمحلشون بگردان. خدا بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر به حق محمد و آل محمد شفای عادل کرم فرما. خدایا رفع گرفتاری از جمیع مسلمانان، مخصوصا عزیزان ما در سوریه، در عراق، در بحرین، میانمار، عربستان سعودی، در یمن، در نیجریه، در افغانستان، پاکستان، تاجیکستان که اخیراً آتش اختلاف اونجا هم افتاده و همچنین قرقیزستان و غیره. هر دم خلاصه به قول خبرهای ناگواری از این اختلافات میاد و از این درگیری ها. خدا به حق محمد و آل محمد این گرفتاری را از جامعه مسلمین برطرف بگردان.
الهیم.
خدایا به حق محمد و آل محمد حوائج ما را برآورده نما. حوائج خاص ما و حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصاً ولایت یاوران عزیز، خدایا برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از نگاه های مهربانی شما، از توجه و عنایت تک تک شما دوستان خوب بیننده، چه بزرگوارانی که در ایران اسلامی همراه ما بودید، خارج از کشور، هر قاره و هر کشوری، و چه شیعه و چه سنی. امشب برنامه زنده امامت و ولایت رو همراهی کردید. بازم بهتون تبریک عرض میکنم این ایام رو. فردا هم که روز جمعه است، روز آقا جانمون امام زمان علیه السلام. یک چشم زدن غافل از آن ما نباشیم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم. التماس دعای خیر. یا علی مدد. خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت شی می رود ز خیالم، جمالت that's